بحث احکام نکاح، بحث نفقات.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 17 از مسائل نفقه زوجه بود. دو سه روز تعطیلات و فاصله شد، من یه اصاره ای از آنچه تا کنون در این مسئله گفته ایم عرض کنم و ادامه بحث رو بدیم و این مسئله رو امروز انشاءالله تمام کنیم و فردا به خواست خدا به سراغ مسئله 18 بریم. و اما مسئله این بود که دو حادثه واقع شده، یکی وضع حمل زوجه و دیگری طلاق. نمیدانیم طلاق زودتر بوده یا وضع حمل. زوجه ادعا میکنه طلاق بعدن بوده. چرا؟ برای اینکه بگه عده پایان نیافته و نفقه باید بدهی. زوج ادعا میکنه طلاق زودتر بوده، وضع هم که شد پایان پیدا کرد. ممکنه یه روز طلاق قبلا بوده، روز بعد وضع هم شده، عده تمام شده، دیگه نفقه بی نفقه. در اینجا گفتیم که در واقع 6 صورت در مسئله تصور می شود. یکی این است تاریخ وضع هم معلوم باشه، دوم تاریخ طلاق معلوم باشه، سوم هر دو مجهوله تاریخ باشن، در تمام صور زوج مدعی باشه، در تمام صور زوج مدعی باشه. خب اینا صور مختلفیست. امام یک صورت متعرض شدن، اونجاییست که تاریخ وضع هم معین مثلا اول ذی‌الحجه و تاریخ طلاق نامعلوم که قبل از ذی‌الحجه بوده یا بعد از ذی‌الحجه بوده. و فرض هم این است زوج مدعیه و زوجه منکر. به عبارت دیگر زوج میگه عده تمام شده پس نفقه ای نیست، زوجه میگه عده باقی است. ما گفتیم حق با زوجه است چون استصحاب اقتضا میکنه بقای عده را. بعد رفتیم سراغ صورت دوم و آن این که عکس باشه مطلب، یعنی زوج ادعا میکند بقای عده را، میگه طلاق بعد از وضع حمل بوده بنابراین عده واقعیه، بنابراین من میتونم رجوع کنم. زوجی که از این ازدواج ناراحت هست میگه نه، طلاق قبل از وضع حمل بوده، یه روز بعد از وضع حمل، یه روز بعد از طلاق وضع حمل شد، بنابراین عده تمام شده و رجوعی در کار نیست. اینجا چه باید حکم کرد؟ در اینجا از کلام امام در مسئله دوم باب طلاق استفاده میشه که بازم قول قول زوجه است. چرا اینجا قول قول زوجه باشد؟ چرا؟ لأنها اعلم و به حالها من غیرها، یا به تعبیر دیگر مسئله عده مما لا یعلم من قبلهاست. از این جهت میگه عده باقیه، باید بگیم باقیه. میگه عده باقی نیست، باید بگیم باقی نیست. لعنه و عالم و به حالا عده باقی نیست. ما جواب دادیم، عرض کردیم این از اموری نیست که ما لا یعلم الا من قبله. اونی که ما لا یعلم من قبله اون عده ایست که ذات الاقرا باشه، سه بار عادت شدن. این لا یعلم الا من قبله ها دعوا در اون نیست، دعوا در وضع حمله. آیا زوج اعلم و به حال آن نسبت به وضع هم؟ نه، وضع هم از امور خفیه نیست. این که گفتیم قول زوجه در مواردی که هو اعلم و به حال ها من غیرها قبول می شود، به خاطر این است که یه امور خفیه است مثل عادت. اما وضعاً از امور خفیه معمولاً نیست. حالا یه وقتی تک و تنها توی بیابانی باشد و هیچ کس نبینه، یه فرد خیلی نادریه. ما نداریم فرد معمولی که وضعاً بشه و هیچ کس حاضر نباشه، اتفاق نمیفته الا نادراً توی بیابان گرفتار بشه. پس این از امور خفیه نیست. نشد با چکار بکنیم؟ بریم سراغ استصحاب. میدونم اختلاف در این است طلاق زودتر داده شده یا بعدش. اگر بخوای بگی طلاق، زوج اعلم به طلاقه نه زوجه، از زوج اعلمه اونو بگی، زوجه نگی. و ما گفتیم که در باب طلاق هم نمیگیم زوج اعلمه، چون طلاق معمولا دو شاهد عدل میخواد، از امور خفیه نیست. نه طلاق از امور خفیه است که بگیم زوج اعلم و بهی من غیره، نه وضع حمل از امور خفیه است که بگیم زوج اعلم و اینا بذاریم کنار. اماره ای نیست در اینجا. باید میم دوباره سراغ استصحاب. بازم استصحاب عده جاری میشه و حق با زوجه. پس در عکس مسئله حق با زوجه، به همان دلیلی که در اصل مسئله حق با زوجه بود. چرا در اصل مسئله حق با زوجه بود؟ استصحاب بود دیگه، استصحاب العده بود. به همون دلیل در عکس مسئله که زوج مدعی بقائه، حق با زوجه، چون استصحاب پشتیبان زوجه، میگه عده باقیست و رجوع جایز. خب ها، به اینجا ما توانستیم اصل مسئله و عکس مسئله رو روشن کنیم. خیلی خوب، در مسئله اول هم بگید نظر امام به خاطر این است که قول زوج حجته. خیلی خوب، ما گفتیم مسئله اول سه قول درشه. بعضی ها قول زوجه مطلقه حجت میدونن، بعضی ها قول زوجه مطلقه حجت میدونن. ما گفتیم تابع استصحابیم، ببینیم استصحاب به نفع کیست. حالا فعلا بحث سخت جنین نیست. حالا میتونم سخت جنین چطور؟ سخت جنین بحث نیست، بحث بحث وضع هم ده. واقعا وضع هم شده، موضوع عوضش نکن. ها هیچ کدام شک ندارن، اون وقت هم شک نداشتن، حالا هم شک ندارن. نه زوج شک نداره، زوجم شک نداره، مایی که قاضی هستیم شک داریم. ما میگیم استثار موافق زوجه است، گاهی موافق زوجه، در صورت اولا موافق زوجه است، در صورت ثانیه موافق زوجه. بلا زوج و زوجه واقع مسئله ممکنه بدونن، یکیش دروغ میگه، شک ندارن. قاضی که میخواهد قضاوت کند او به حسب علم و شک خودش استصحاب جاری میکنه و مدعی و منکر رو روشن میسازد. بریم سراغ صورت بعد. فراموش کردید مثل این که بحثایی میگن شک اون در عده ناشی از شک در طلاق و وضع حمل، گفتم اونجا اصل مثبته، الان هم دوباره صحبتش میکنیم. استصحاب جاری نمیشه در طلاق چون مثبته، استصحاب طلاق نداد پس بعدم داد، این پس بعدم داد اثر داره. نفقه سابقا نفقه بود الان هم نفقه است، عده بود الان هم عده، اصل مثبت نیست. اشکال این است که اونها حالت سابقه عدمیه داره و حالت سابقه عدمیهش اثر شرعی نداره. لازمه عقلی که تأخر حادثه است اثر شرعی دارد و این اصل مثبت. اجازه بدید من امروز دوباره تو بحث بهش میرسم و روشن‌تر میگم. و اما بریم صورت دوم مسئله. صورت دوم از نظر مجهول تاریخ و معلوم تاریخ که در واقع میشه سوم و چهارم مسئله، طلاق معلوم تاریخ اول ذی‌الحجه طلاق داده، اما وضع حمل معلوم نیست قبلا بوده یا بعدم از این عجز شد. سابقا میگفتیم وضع هم نبود ذی‌الحجه بوده، تاریخ معلومه، طلاق معلوم نیست. حالا میگیم طلاق اول ذی‌الحجه بوده، وضع هم معلوم نیست قبلم بوده یا بعدم بوده. همون دو صورتی که در شق اول بود اینجا هم هست، گاهی زوج مدعیه گاهی زوجه. زوجه ادعا می کند نه وضع حمل من قبلن بوده قبل از ذی‌الحجه، پس طلاقی که واقع شد نفقش در قرار تا سه ماه. تکرار می کنم، زوجه میگه وضع حمل من قبلن بوده قبل از ذی‌الحجه بوده، پس طلاقی که اول ذی‌الحجه واقع شد تا سه ماه عده داره، تا سه ماه نفقه باید به من بده. زوج عکسشو میده، میگه نه وضع حمل شما روز دوم ذی‌الحجه بود، پس عده تمامه، پس نفقه نیست. این همون نزاع در این صورت هم میاد. در اینجا حق با کیست؟ بازم حق با کسی است که موافق استصحاب بقای عده. استصحاب در طلاق جاری نمیشه چون مثبته، در وضع هم جاری نمیشه چون مثبته. ناچاریم اونا رو رها کنیم بیام سراغ عده. استصحاب عده میگه حق با زوجه است، وضع هم قبلا بوده، طلاق بعدم بوده، نفقه جاریه، استصحاب بقای عده. عکسش هم هست که میشه صورت چهارم مسئله. دو صورت در فرض اول بود، دو صورت هم در فرض دوم. وان این که زوجه میگوید وضع حمل من بعد بوده، روز دوم بوده، پس عده تمام شده، پس رجوع نیست. وضع حمل من روز دوم ذوالحجه بوده، پس عده تمام شده، پس رجوعی نمیتواند به من بکنن، من از شر این آدم خلاصم. زوج میگویم نه، وضع حمل قبلا بوده، پس عده باقیه، پس رجوع میتوان کرد. در اینجا هم با کیه؟ بازم هم با زوجه. چرا؟ چون اون موافقه استصحاب بقاء العده است. اون توجه کردید در چهار تا صورت، یکی عرض کردیم وضع هم معلوم و تاریخ، دو صورت زوج مدعی باشه، زوج مدعی باشه. حالا فرض کردیم طلاق معلوم و تاریخ، زوج مدعی باشه، زوج مدعی باشه. در هر چهار صورت هر کی مطابق استصحاب بقاء عده میگفت قول او بود. اونجا که زوج میگفت عده باقی من میتونم رجوع کنم، هم با اون. اونجا که زوجه میگفت عده باقی من حق نفقه دارم، هم با اون بود. چرا؟ چون کسی که قولش موافق اصل است منکر حساب میشه، کسی که خلاف اصل میگه مدعی است، باید برود بیانه بیاره. خلاف اصل داری میگی برو بیانه بیار، نداری؟ اونی که موافق اصل اصالت بقاء عده است یه قسم میخوره راحت میشه. درست؟ بریم سراغ مجهوله تاریخ. دقت کنین، من میخوام اینجا دوباره اصل مثبت رو به مناسبتی تکرار کنم خوب جا بیفته. میگن استصحاب عده که جاری میشه قسمم میخواد در دعاوی همیشه باید یا بینه فصل خصومت کنه یا یمین. هیچ دعوایی بدون بینه و یمین فصل خصومت نمیشه. حداقل کاری که منکر باید بکنن یه قسم، بدون قسم نمیشه. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، بدون این دو فصل خصومت امکان نداره. خب و اما مجهول تاریخ، خوب دقت کنید اینجا رو. میدانیم در اینجا دو حادثه واقع شد، یکی طلاق، یکی وضع حمل. یکی هم مقدمه بر دیگری بوده، یه روز وضع حمل بوده، یه روز طلاق بوده. کدام مقدم بوده معلوم نیست، کدام مؤخر بوده معلوم نیست. مجهوله تاریخ، هر دو مجهوله، نمیدانیم. مثل این است اینطوری بگم، یکیش روز اول واقع شده، که روز دوم نمیدونیم کدامش روز اول کدام روز دوم. هر دو مشهول تاریخه. اینجا چی کار باید کرد؟ اول میریم سراغ استصحاب عدم وضع حمل و عدم طلاق. گفتیم در مسئله سه تا استصحابه که در طول همه، اول استصحاب عدم طلاق و عدم وضع حمل، بعدش استصحاب بقاء نفقه، عده بعدش استصحاب نفقه است. این سه تا در طول هم بودن، سبب و مسبب بودن. نفقه مسبب از عده است، عده مسبب از طلاق است. درست؟ اول میریم سراغ این که از عدم تقدم طلاق است که فایده داره. عدم تقدم طلاق که اصلا شرعی نداره، باید بگید پس متأخر بوده و چون طلاق متأخر بوده ده هست. اصل عدم این نکته جان مسئله اینه که اصل عدم طلاق و عدم وضع هم هیچ اثری شرعی در رسما نداره. لازمه عقلیشه که کارایی داره. اصل این است که طلاق قبلا نبوده، خب نه اون چه فایده؟ پس بعدا بوده، اثر شرعیش این است که عده هست. خوب دقت کنید. اصل این است که وضع هم نبوده، خب نبوده، پس بعدا بوده، پس عده تمام. شما اصل عدم تقدمو که جاری میکنی اثر شرعی نداره، لازمه عقلیش که تأخر حادثه اثر شرعی داره و لازمه عقلی همیشه اصل مثبته. همه جا همینه. اگر اصل عدم اثر شرعی نداره اما لازمه عقلیش که تأخر بود، وجود بود، اثر شرعی داد، این میشه اصل مصبت. بنابراین در ما نحنفی اصل عدم تقدم وضع هم فایده نداره، چون میخواد بگید پس تأخره، پس عده تمام شده. این لازمه عقلی رو گرفتی، لازمه شرعیه، لازمه عقلی گرفتی. از کجا لازمه شرعیه لازمه عقلی بگیری از مثبت. هنوز نوبت نرسیده اون اصل سومه. ما داریم در اصل سببیش جاری میکنیم. از نفقه مرحله سومه، ما داریم در مرحله اول وقت میکنیم. منظورم این است شما یه چیزی که استصحاب میکنی باید خود اون اثر شرعی داشته باشه، خود اون اثر شرعی داشته باشه. بعضی ها مثال میزنن تو اصول، میگن شما استصحاب حیات زید میکنی. اگر استصحاب حیات زید میکنی و وقت لازمش این است که عمرش رسیده به 30 سال، شما هم نرس کردید هر وقت 30 سال شد یه گوسفند برش بکشید. بقای حیات زید گوسفند نداره، 30 سال شدن گوسفند داره. این 30 سال شدن لازمه بقایه، چون 29 سال داشته، یه سال هم استصحاب کردی رو هم میریزی، لازمه عقدش اینا 30 سال شده، پس یه گوسفند باید بکشید. خود اونی که تحت استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه، هر خودش نداره لازمه عقلش داره، اسمش اصل مثبته. نه میگن ادله استصحاب زورش نمیرسه، نه ادله استصحاب فقط میگه لا تنقض الیقین نبشد، یعنی رتب علیه آثار و شرعیه، اما رتب علیه آثار لوازم العقلی نمیده. خب سلمنا که دو تا استصحاب اینجا جاری بشه، از عدم تقدم وضع حمله، از عدم تقدم عده، لازمه عقلش هم فرض بکن بگیم، تازه تعارضا تساقطا، چون هر دو مجهول التاریخ هم، هر دو مجهول التاریخ که شدن هر دو استصحاب دارن. از اولا اصل مثبته، سلمنا که اصل مثبت و حجت بدانید، استصحابان متعارضان، از عدم تقدم وضع پس تأخر، از عدم تقدم طلاق پس تأخر، استصحابان متعارضان. اولا هر دو استصحاب اصل مثبت و حجت نیست، ثانیاً اگر هر دو هم حجت باشه یا تعارضان یا تساقطان. خب این اصل اولی که ثابت شد، باید بریم سراغ چی؟ اصل دومی. اصل دومی کدام بود؟ بقای عده بود دیگه. اصل سومی بقای نفقه بود. در طول همان سبب و مسبب هم. اصل اولی که در طلاق و وضع هم جاری نشد، یا مثبت بود و یا متعارض بود و متساقط بود، نوبت میرسه به اصل دومی، بقای عده. کسی که قولش موافق بقای عده باشه قبوله. اینجا هم دو صورت داره، گاهی قول زوج موافق بقای عده هست، میگه آقا عده هست من میخوام رجوع کنم، زوجه میگه نه. گاهی قول زوجه موافقه، میگه به عده باقیه، من نفقه میخوام. خوب ملاحظه کردید شش صورت در تمامش اصل بقای عده جاری شد، و قول کسی که موافق به بقای عده بود پذیرفته شد. حالا یه سوال ازتون میکنم، از این شش صورت چند صورت قول زوج قبول میشه، چند صورت قول زوجه؟ احسن، سه صورت قول زوج، سه صورت قول زوجه، هر دو مثل همه، همش مثل همه. میگن مجهول تاریخ چطور دعوا متصوره؟ مجهول تاریخ برای قاضیه، اونا ادعا میکنم و میدونی، میگه من میدانم روز اول وضع هم بوده، اون میگه میدانم روز دوم وضع هم بوده، اونا ادعای علم میکنن. نه، هر دوش میدونن، هم تاریخ طلاق رو میدونن، هم تاریخ ادعه رو میدونن، اصلا مجهول تاریخ نداره. برای زوج و زوجه معلومه تاریخه، هر دو واقعیت رو میدونن، هم زوجه میدونه که طلاق بوده ای عده بودی، هم زوج. حالا به نفع خودشون آمدن اقامه دعوا کردن، عزیز که براش مجهول تاریخه، میگه قبول دارید یه تاریخ طلاق؟ میگن توافق نداریم. تاریخ عده رو قبول دارید؟ توافق نداریم. هیچ کدامش قبول ندارن اتفاق نید. برای قاضی مجهول تاریخه، قاضی استصحاب بقا عده میکنه، هر کسی قولش موافق بقای عده بود. میگن اگر قول زوج اماره باشه، قول زوج اماره باشه، گفتیم قول هیچ کدام اماره نیست در این مسئله. چرا؟ چون چیز مخفی در کار نیست. اگر بحث در این بود که سه بار این عادت شده یا نه، میگفتیم قول زوج است. بس در عادت نیست، بس در این تاریخ طلاق کی بوده، تاریخ وضع هم کی بوده، بس در ایناست. اونا میدونن چه خبره، قاضی نمیدونی. قاضی به اثر ظاهر استصحاب جاری میکنه، اون کسی که قولش موافق اصله با اون موافقت میکنه. به نفر دوم میگه برو بگه نمیار، ادعا داری؟ میگه میدانم، چون هر دو میگن میدونی، میدانی، برو بگه نمیار. به منکر نمیگه برو بیانه بیار، میگه قسم بخور. دلیل بر این که قسم میخوره زوجه این است، میدونه چه خبره. خوب دقت کنید، مسئله بر زوج و زوجه مخفی نیست، و لذا قسم میخوره زوج، زوجه قسم میخوره. اگر اون منکر باشه قسم میخوره، اون منکر. اینا میدونن واقع مسئله چیه. قاضی که میخواد قضاوت کند، مسئله برای او مجهول تاریخ است، مطابق مجهوله تاریخ حکم میکنه. درست؟ پس شش صورت این مسئله پیدا کرد، سه تا اصل درش جاری میشد، سبب، مسبب، لازمه بعدی. بله، اگر هم پیغمبر اکرم فرمود من به مقتضای البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، من به اینو قضاوت میکنم، اما اگر در باطن میدونید درست نمیگید، حرام براتون حلال نمیشه. حرام حرامه. تا آمدی ادعا میکنی این زلیده، میگه مال من، اون میگه آقا از من دزدیده، میگه نه قسم بخور. زلیدی که دزده قسم بخوره، مال حرام براش حلال نمیشه. پیغمبر اجازه بید، پیغمبر فرمود و اینما قطعت له قطعتا من النار، من که حکم میکنم میگم مال توی زلیت، اگر واقعا مال تو نیست قطعه آتش به تو دادن. نگید آقا پیغمبر به من گفت حق مال توست، من حکم ظاهری میکنم، حکم واقعیست از جای خودش تکون نمیخوره. اصل خصومت در مقام ظاهر مطلبیست و حکم واقعی بیننا و بین الله مطلب دیگره. یه نکته در اینجا عرض کنم که بحث تمام بشه، چرا ما این بحث رو اینقدر طولانیش کردیم در حالی که به قول بعضی از آیون سال کردن محل ابتلا نیست در زمان ما؟ یعنی زمان ما تاریخ طلاق معمولا معلومه، معمولا هم تاریخ ولادت معلومه، کمتر اتفاق میفته که تاریخ ولادت یا تاریخ طلاق مجهول باشه. اون شرایط یه فرد نادری میشه، فرد نادری پیدا بکنیم شاذ و نادر که تاریخ ولادتش معلوم نباشه یا تاریخ طلاق معلوم نباشه، اما معمولا معلومه. چرا اتلن البحث فی المقام؟ برای اینکه میخواستیم مسائل مربوط به تعاقب حادثه مجهوله تاریخ و معلوم و تاریخ و اینها رو که در اصول خونده ایم یه مقدار مطرح کنیم، فراموش شده ها انشاءالله به یاد مبارکتون بیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.